محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على عدوهم أجمعين. من الآن إلى يوم الدين، طائفه دیگر از روایات این است که میگوید استفاده از حلی برای خانوم ها در حال احرام مطلقا جایز است. از این قبیل است حدیث پنج و حدیث ده از باب 49، لا بأس أن تحرم المرء في الذهب والخرز، علاوه بر خرز ذهب، گوشواره ذهب است، انگشتر ذهب است، خلخال ذهب است، دستبند ذهب است. اگر اینا حرام شد جایز است، مخصوصا که این روایات مؤید به جملت اخرى از روایات است، مخصوصا حدیث 4 از این باب که جواز با کلمه کل آمده است، تمام زیورها جایز است، ما ادا اسنین، گوشواره و گردن بند. فعلیه این طایفه از روایات دلالت بر جواز استفاده محرمه از حلی دارد. این 5 طایفه از روایات یا 6 طایفه از روایات، اهم اونها طایفه اولا و طایفه اخیره هست. طایفه اولا که صحیحه حلبی است میگوید استفاده خانم ها در حال احرام از حلی مطلقا حرام است. طایفه اخیره میگوید مطلقا جایز است. جواز و عدم جواز متعارضه اینه. در رفع این تعارض وجوهی گفته شده است، منها ما ان کثیر من الفقها و منهم مرحوم آقای خونساری در جلد دوی جامع المدارک صفحه 417 در دو جای این صفحه می‌فرماید ما طائفه اولا را حمله بر کراهت می‌کنیم. رفعیت از ظهور الله در حرمت و حمل این طائفه بر کراهت می‌شود. ملاحظه کنید، و رفع الید انها اولا من تخصیصها و لیس تقیید و اولا من حمل نهی علی الکراهه. در همین صفحه و یمکن الجمع به حمل نواهی علی الکراهت و تخصیص و لیس اولا من و علا و مع عدم ترجیح مختزل از البراءه. می فرمایید شما دوران امر است که روایت مانعه را بگیرید، بعد بیایید تخصیص بزنید، معتاده را خارج کنید، اون یکی دیگه را خارج کنید. اینها عقیدیشون شاید این باشه که تخصیص هم مجاز است، دو مجاز است، احد و ما معلوم نیست اولا باشد، پس رفعیت از ظهور لا در حرمت اولاست. این یک جمعی است که بین این روایات شده است. کل اون استثناها رم حمله بر کراهت می شود. گردنبند، گوشواره، دستبند، همه اینها بگوییم مکروه است. دومین جمع بین این روایات این است که میگویند طائفه اولا حمل بر حلی غیر معتاده بشود، طائفه اخیره حمل بر حلی معتاده بشود. اون که میگوید یحرم یعنی حلی غیر معتاده. دستبند عادت نداشته، حالا آمده اینجا حواسش کرده دستبند خریده، این حرام است. انگشتر عادت داشته، حالا میگوین جایز است. کما عن المشهور فی الجمله، مشهور هم همین را میگوین. میگوین حلی معتاد مانعی ندارد، غیر معتاد حرام است. این جمع دو شاهد دارد. شاهد اول صحیحه عبدالرحمن، حدیث یک از باب 49 که در این حدیث این تفصیل آمده است، بین که اگر معتاده بوده حرام است، جایز است، اگر معتاده نبوده است حرام است. قال علیه السلام تحرم فیه و تلبسه، بعد از سؤال از این که وکانت تلبسها فی بیتها، یعنی بچگیش این انگشتر را میپوشیده، حالا بیرون بیاورد یا نه؟ امام علیه السلام فرمونه لازم نیست. به قرینه سؤال از خصوصیت میفهمیم که غیر معتاده حرام بوده است و لذا از او سؤال نکرده است. کما یشهد لذالک حدیث چهار، حدیث 9 صحیحه حریث و فیها عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا کان للمرأت حلی لم تحدثه للإحرام لم تنزع حلیها. حلی خریده برای وقت احرام بپوشه، آمده مکه دستبندی دیده خریده وقت احرام میخواد بپوشه، این حرام است، باید از دستش بیرون بیاورد. مفهوم اون این است که اگر این حلی قبل از احرام در دست او بوده است، بیرون آوردن او حرام واجب نمی باشد. تفصیل می دهد بین انگشتری که تازه خریده است پوشیده باید بیرون بیاورد، انگشتری که از سابق بوده است مفهومش این است که بیرون آوردن لازم نمی باشد. نتیجه ما ذکرنا این است. این جمع دوم تحفظ بر ظهور الله در حرمت شده است. غایت الامر جمع بین روایات مانعه با روایات مجوزه به ما ذکرنا، اگر حلی معتاده بوده است مانعی ندارد، اگر معتاده نبوده است حرام است. شاهد جمع حدیث 9 و حدیث 1 از باب 49. و هناک طرقون اخرى ایزد منها جمع بین این دو طایفه به این باشد که اگر این خانم قصد زینت داشته است حرام است، اگر قصد زینت نداشته است جایز است. حرمت در صورت قصد نافرقه بین این که معتاده باشد یا معتاده نباشد. جواز در صورت عدم قصد لا فرق بین این که معتاده باشد یا معتاده نباشد. شاهد بر این جمع حدیث 3 و حدیث 4 از این باب است که این دو حدیث دلالت بر حرمت لزینه دارد، که مراد از حرمت لزینه حرمت به قصد زینت است، بر این اساس است که جماعتی از محققین تفصیل میدن که اگر پوشیدن حلی برای زینت بوده است مطلقا حرام است، برای زینت نبوده است مطلقا جایز است، لا فرق بین این که معتاده باشد یا غیر معتاده باشد. و هناک طریق آخر للجمع بینهما و اون این است، طائفه اولا که میگوید حرام است حمل بشود به موردی که این خانم این انگشتر یا گوشواره را به مردها نشان بدهد. روایاتی که میگوید جایز است حمل بشود بر موردی که این خانم این انگشتر را به مردها نشان نمی دهد. اگر قصد نشان دادن دارد مطلقا حرام است، معتاده باشد حرام است، غیر معتاده باشد حرام است. اگر قصد اظهار ندارد مطلقا جایز است، معتاده باشد جایز است، غیر معتاده باشد جایز است. فعلیه در تعارض بین طائفه اولا و طائفه اخیره 4 راه ممکن است. راه اول حمله بر کراهت، راه دوم حمله بر اعتیاد و عدم اعتیاد، راه سوم حمله بر قصد زینت و عدمه، راه 4 حمله بر قصد اظهار و عدمه. ظاهرا والله العالم جمع دوم اولا بلکه متعین است با امکان جمع بین روایات متعارضه نوبت به حمل نهی علی الکراهه نمیرسد، برای اینکه خلاف ظاهر است این در صورتی که جمع بین روایات امکان نداشته باشد. اگر به نحو آخر امکان دارد، به چه حساب از ظهور لا در حرمت رفعیت بشود؟ تخصیص اگر دلیل دارن علا طبق القواعد است. فما افاده مرحوم آقای خونساری رحمت الله تعالی علیه من الجمع بینهما به حمل نهی علی الکراهت ناتمام است. بله، حمل بر کراهت زیاد گفته، مخصوصا مرحوم نراقی حمل بر کراهت میگوید. او اصلا در ادله مناقشه میکنه، در ادله حرمت میگه اینها جملات خبریه است، دلالت بر حرمت ندارد. طریقی که مرحوم آقای خونساری میگه غیر از طریقی است که مستند اونها میگویند. فعلیه ظاهرن والله العالم جمع بینهما به طریق اول خلاف ظاهر است، برای این ظاهر نجل الحرمه است، رفع یده از او قرینه میخواد یا عدم امکان جمع است، جمع ممکن است. ظاهرن والله العالم جمع بین این روایات به طریق دوم اقرب الی الواقع هست، از جمع به طریق سه و طریق چهار بهتر است، بهتر به معنای تعین است. انما الکلام در این است که این جمع دوم مخالف با بعضی از این روایات است. در اینکه این جمع میگوید اگر معتاده است مطلقا جایز است، قصد لذت داشته باشد، قصد زینت داشته باشد یا نداشته باشد. بعضی از این روایات میگن نه، اگر قصد زینت داشته حرامه. تعارض بین این طایفه از روایات با طریق دوم چگونه باید حل بشود؟ یا تعارض بین بعضی دیگر از این روایات مثل صحیح عبدالرحمن که میگوید اگر قصد اظهار داشته است حرام است، با این جمع چگونه سازگار است؟ این جمع میگوید مطلقا حرام است، غیر معتاد اون میگوید در صورتی که قصد اظهار نداشته باشد جایز است. این جمع میگوید مطلقا در معتاد جایز است، این روایات میگوید اگر قصد اظهار دارد جایز نیست. فعلیه گرچه بین طرق اربعه طریق دوم اقرب الی الواقع هست، ولیکن اشکالاتی دارد که اگر اون اشکالات جواب داده بشود کار خوبی است، اگر جواب داده نشود با یه طریق دیگری انتخاب کرد. امام علیه السلام فرمود و توجهنی بالکفایه و توجهنی بالکفایه می فرماید خداوندا تاجی که برای انسانها آماده کرده ای خوب است، اون تاج کفایت انسانها باشه. ما اگر میخوام دعا کنیم اینجوری دعا میکنیم: خدایا برای ما یه تاجی مرحمت کن که اون تاج کفایت ما باشد. یعنی با اون تاج ضرورتی به غیر خودت نداشته باشی. این که تعبیر به پوشیدن تاج کرده است از این جهت است که از لباسایی که برای سر انسان‌ها نوعاً همه میل دارن همین تاج است. حالا همه نه، ابناء دنیا از تاج و تاجگذاری خوششون میاد، برای اینکه اون تاجهایی که متعارف است هم جنسش قیمت دارد، برای اینکه از طلا و نقره و اینهاست، مثل تاجهایی که رؤسای دنیا بر سرشون میگذارند، که هم علامت قدرت است هم علامت فرمان روایی است و هم غیر ذلک. این یک پوشش برای سر انسان ها هست که بین ابناء دنیا ارزشی دارد. این تاجی که امام علیه السلام می فرمایند قابل قیاس با این تاجای سلاطین نیست، هم از جهت خود تاج، این تاج از امور نفسانی است، و هم از نظر اسباب این تاج. تاجهایی که سلاطین میگذارن یا به ارث بردن یا به دیکتاتوری بردن، هر چی که بردن از طرق غیر مشروع بوده است. این تاجی که امام علیه السلام تقاضا میکنه، این تاجی است که اسبابش امور معنوی است. اگر این نصیب کسی بشود با ارث درست نمی شود، با دیکتاتوری درست نمی شود. این تاج محصول امور معنوی است، جهات اخلاقی است. امام علیه السلام می فرماید تاجی برای من مقدر کن که از غیر شما بی نیاز باشم. خود کفا باشم. گندم میگه مملکت از نظر گندم خود کفا، یعنی چه؟ یعنی احتیاج به این و اون نداره. از نظر آهن خود کفا، یعنی چه؟ یعنی احتیاج به این اون نداره. این معنی کفایت. احد معانی کفایت استغنا هست، بی نیازی از غیر است. انسان خودش آقای خودش باشه، ذلیل پیش کسی نباشه، اگر احتیاج نداره ذلتی هم نداره. و توجنی بل کفایه، استغنا، حالت بی‌نیازی را مقدر من کن، که این بهترین تاجی است که بر سر انسان‌ها نهاده می شود. ولذا در یک روایتی از امام باقر علیه السلام در اصول کافی قبل از باب قناعت، دو حدیث قبل از این باب، امام باقر علیه السلام می‌فرماید خداوند متعال و عظمت خودش قسم خورده است، به کبریایی خودش قسم خورده است، کسانی که هوای من مقدم بر هوای خود بدانند. هوای خودش سرقت است، این دو خدا مل ندارد، سرقت نمی کند. هوای خودش، نفس اماره میگوید آلودگی جنسی پیدا کن، این میگه نه خدا حرام کرده من نمی کنم. هوای منا، خواسته منا مقدم بر خواسته خودش بداند. حتما این روایت را مطالعه کنید. خواسته خودش این است دروغ بگوید، اما میگه چون که خدا خواسته نمیگویم. خواسته خودش این است که ظلم بکند، اما میگه چون که خدا ظلم را حرام کرده نمیگویم. خواسته خدا را مقدم بر خواسته خودش بدارد. اگر کسی این حالت را داشته باشد، در خوردن، در خوابیدن، در کار، هر جایی که اتفاق میفتد ببیند این خواسته نفس او مطابق با خواست خداست یا مخالف با خواست خداست. اگر مخالف با خواست خداست، از خواسته خود دست بردارد. اگر کسی پیدا بشود که خواسته خدا را مقدم بر خواسته های خودش بدارد، می‌فرماید اگر کسی اینطور پیدا شد، من چیز مسئله استغنا او را در نفس او قرار می‌دهم. اگر کسی اینجوری شد، نه این نفس را خداوند متعال جوری قرار میدهد که به فکر احتیاج به دیگران نباشد. که در بعضی از این روایات دارد این کاراش را خداوند میفرماید من اون کاراش را دیگه میکنم. اگر این حالت را پیدا کرد، او برود به سراغ کارهایی که مربوط به آخرت هست، خدمت به مردم بکند، جهاد فی سبیل الله بکند، انفاق به مردم بکند، مدرسه درست بکند، مسجد درست بکند. او بره به این سراغ این کارا دیگه، ما کارای دنیاشو تأمین میکنیم. ولذا در یک روایت دیگری دارد که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید بی‌نیازی و استغنا با پول درست نمی‌شه. مراد از بی‌نیازی پول داشتن نیست. مراد از بی‌نیازی اون حالت نفسانی است که انسان در خودش ببیند که احتیاج به کسی ندارد. این هم تجربه می‌خواهد هم مطالعه می‌خواهد. یک روایتی است، مضمون یکیه با اختلافات جزئی، که هم از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده، هم از امام صادق علیه السلام نقل شده، هم موسی بن جعفر علیه السلام در وصایای خودش به هشام بدون استناد آورده است، بدون استناد به امیرالمومنین علیه السلام. شاید وصیت 20 تحف العقول باشد، یا 19 است یا 20. مضمون فرمایش موسی بن جعفر علیه السلام این است: اگر انسان به اقل اون چی که کارش اداره می شود قانع بود، اقل ما یغنیه یکفی، و اگر با اون چی که می شود زندگی بکند قانع نبود، تمام دنیا رم او را کفایت نمی کند. مثل شما طلب ها، هرچی که روز تا غروب برسه قانع هستی، حالا فردا هرچی که میشود میشه. این به اقل ما یغنی راضیه، به اقل اون چرا که اجاره خانش در بیاد و خرجش در بیاد راضی، و اگر نه این به مقدار معاش قانع نیست. اگر قانع نیست تمام دنیا هم این را بی نیاز نمی کند، برای اینکه هرچی که بهش بدهند باز می گوید کم. روحیه انسان این است که اگر قناعت نداشت، اگر استغنا نداشت، اگر روحیه بی نیازی به همین معنا نداشت، امام علیه السلام، هر سه امام، امیرالمومنین، امام صادق، موسی بن جعفر یا هشام، میفهمید اگر این روحیه نبود اون چی که در دنیا هست به این بدهن، این بی نیاز نمی شود، حل من مزید است تا وارد جهنم بشود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.